ما بين الأمرين فرق. أما الدلالة على القدر فتارة تكون مثل ما يدل المكيال على الكيل، وتارة تكون مثل ما يدل الكيل على المكيال. بحثی که شروع کرده بودیم در این آخر فصل این بود که حرکت عاد می کند زمان رو، زمان هم عاد می کند حرکت رو. بعد این بحث رو ادامه دادیم، رسیدیم به این تیک، به این مطلب که حرکت تقدیر می کند زمان رو، زمان هم تقدیر می کند حرکت رو. یعنی زمان به حرکت قدر می‌دهد، حرکت هم به زمان قدر می‌دهد. شی وقتی بخواد عاد بشه باید قدر داشته باشه، تا قدر پیدا نکنه عاد نمیشه. بنابراین وقتی میگیم حرکت قدر می‌دهد یا زمان قدر می‌دهد، در ذهن می‌فهمونیم که حرکت عاد می‌کند و زمان عاد می کند. اما بحث عاد رو کنار گذاشتیم، به آخر رسیدیم، بحث تقدیر رو شروع کردیم. البته بحث تقدیر با بحث عاد نزدیکن، همونطور که الان اشاره شد، ولی ما فعلا از بحث عاد کردن فارغ شدیم، وارد بحث تقدیر کردن شدیم. حرکت تقدیر می کنه زمان رو، زمانم تقدیر می کنه حرکت رو. بعد توضیح دادیم که زمان دو جور حرکت رو تقدیر میکنه، اما حرکت به یک نحو زمان رو تقدیر میکنه. زمان حرکت رو صاحب قدر قرار میده، چون زمان کم متصله و کم متصل قدره، حرکت اصلا کم نیست، پس قدر نیست، صاحب قدر میشه. زمان حرکتی رو که قدر نیست صاحب قدر میکنه، مثل این که مقدار جسم رو که مقدار نیست صاحب مقدار میکنه. پس زمان به خاطر اینکه کم متصل است، حرکت رو که کم متصل نیست صاحب مقدار میکنه. این یک نوع قدر دادن زمان به حرکته. نوع دیگر اینه که زمان حرکت رو اندازه گیری میکنه، یعنی مقدار حرکت هم تعیین میکنه، نه فقط صاحب مقدارش میکنه بلکه مقدارش هم تعیین میکنه، که مثلا چقدر این حرکت طول کشید، چند ساعت طول کشید. این چند ساعت طول کشید بیان کیفیت مقدار و کمیت مقدار، کیفیت اشتباه گفتم، بیان کمیت مقداره. دو جور زمان حرکت رو تقدیر میکنه، اما حرکت زمان رو فقط یک جور تقدیر میکنه، چون زمان خودش قدره، دیگه لازم نیست حرکت رو صاحب قدر قرار بده، بلکه باید قدرش رو تعیین کنه، یعنی کمیت قدرش رو تعیین کنه. حرکت نمیتونه درست کمیت قدر رو تعیین کنه، قدر زمان رو. مگر اینکه به زمان حالت کم منفصل بده. دقت کن چی عرض میکنم، زمان کم متصل هست، این کمیتش رو از حرکت نمیگیره. حرکت میتونه به زمان عدد بده، قدر یعنی قدر منفصل نه قدر متصل، یعنی براش مقدم و آخر درست کنه، چند تا مقدم چند تا مؤخر، همونطور که گفتیم حرکت به کمک مسافت برای زمان بخش مقدم بخش مؤخر درست میکنه. میگه شنبه مقدم است برای یک شنبه، یک شنبه برای دو شنبه و هکذا. به این ترتیب برای زمان عدد درست میکنه. زمان واحد مستمر از ازل تا ابد یکی بیشتر نیست، اما این حرکت با یک دور روزی رو درست میکند، با دور بعدی روز بعدی رو درست میکنه. این روز قبلی روز بعدی زمان رو میشموره، زمان رو مثل عدد قرار میده. و در تعبیر دیگر به زمان مقدار میده، اما نه مقدار متصل. مقدار متصل رو زمان ذاتن داره، از کسی نمیگیره، از چیزی نمیگیره. مقداری که مثل مقدار منفصله اونو بهش میده. سلام علیکم. پس میتوان گفت حرکت به زمان مقدار میده، منتها بدونی که قید کنیم مقدار متصل یا منفصل. البته مقدار منفصل میده، متصل نمیده، ولی ما قید نمی کنیم، میگیم حرکت به زمان مقدار میده. مقدارم زمانم به حرکت مقدار داد، چون حرکت کم نبود، زمان کم بود. زمان که کم بود به حرکت مقدار داد، ولی زمان یه چیزی دیگه هم به حرکت داد، و اون اینه که کمیت مقدارشان تعیین کرد. پس زمان دو کار کرد، حرکت یک کار کرد، هر دو مشترکن در مقدار دادن. توجه کنید، هر دو مشترکن در مقدار دادن، یا به تعبیری که ابن سینا میکنه در دلالت بر قدر. هر دو مشترکن در دلالت بر قدر، یعنی زمان دلالت میکند بر قدر حرکت، حرکت دلالت میکند بر قدر زمان. بعد زمان دلالت میکند بر کمیت قدر نیست، کمیت قدر حرکت، که حرکت اون دلالت رو نداره. البته حرکت هم میتونیم یه جوری بگیم اون دلالت رو هم داره، اونتا بر میگرده به همون دلالت اول. در واقع خب دو تا دلالت داشتیم، دو تا دلالت، یکی دلالت بر قدر که طرفین داشتند، یکی هم دلالت بر کمیت قدر که فقط زمان این دلالت رو داشت. حالا میگه بین الامرین فرقون، بین الامرین فرقون یعنی بین دلالتین فرق. امرین رو همه محشین به معنی دلالتین گرفتن، بین دلالتین فرق یعنی دلالت بر قدر با دلالت بر کمیت قدر فرق میکنه. این یه معنا که دیروز از اشاره کرد. یه معنای دیگه این که دلالت بر قدر از ناحیه زمان با دلالت بر قدر از ناحیه حرکت فرق میکنه. هر دوش خوبه، هر دو عبارت با هر دو سازگاره، بین دلالتین هر دو رو شامل میشه. اگر مراد معنی اول باشه، بین دلالتین فرقون یعنی بین دلالت بر قدر و کمیت قدر فرقه. ابن سینا در امد دلاله علال قدری که شروع میکنه این فرق رو بیان نمیکنه، چون فقط دلالت بر قدر رو مطرح کرده، دلالت بر کمیت قدر رو مطرح نکرده. اما اگر مراد از بین الامرین فرقون یعنی بین دلالت فرقون این باشد که دلالت زمان بر قدر حرکت و دلالت حرکت بر قدر زمان فرق دارد، این امد دلاله علی قدری که بعداً بیان میکنه این مطلب رو بیان میکنه، این مطلب رو بیان میکنه، یعنی بیان میکنه که دلالت زمان بر قدر حرکت فرق دارد با دلالت حرکت بر قدر زمان. عبارت بعدی که تفصیل فرق دلالت اینه با این معنی دوم سازگارتره تا با معنی اول. رضا شاید از این جهت میتونیم معنی دومو تصحیح بدیم. البته اگه معنی اولام اراده کنیم عیبی نداریم، میگیم دلالت بر قدر رو توضیح داده، دلالت بر کمیت قدر رو بر کرده، رها کرده و توضیح نداره، مشکلی نداره. ولی عبارت بعدی نشون میده که داره دلالت بر قدر رو از هر دو طرف توضیح میده، دلالت کیل بر مکیال، دلالت مکیال بر کیل، هر دو رو داره توضیح میده. یعنی دلالت زمان بر قدر حرکت و دلالت حرکت بر قدر زمان، هر دو رو داره توضیح میده در عبارت بعدی. پیداست که مرادش از بین الامر، بین الامرین و یعنی بین الدلالتین، منظورش دلالت حرکت بر قدر زمان و دلالت زمان بر قدر حرکت، دلالت بر کمیت حرکت رو مثلا نمی کنه. خب حالا وارد این تفصیلی میشون که ایشون با امد دلالت علی القدر بیان کرده. کتاب مدر امد دلالت علی القدره، قدره غلطه، امد دلالت علی القدر درسته. اون تای گرد باید خط بخونه. دلالت بر قدر دو جوره، یکی دلالت مکیال است بر کیل، یکی دلالت کیل است بر مکیال. قرار شد که زمان کیل باشد برای حرکت و حرکت مکیال باشد. مکیال یعنی کیل شده، کیل هم که وسیله کیل کردنه. حرکت به توسط زمان کمیت مقدارش بیان می شود، پس زمان می شود کیل و حرکت می شود مکیال. گاهی مکیال کیل رو تعیین می کند، دلالت بر قدرش می کنه، گاهی هم کیل دلالت بر مکیال می کنه. گاهی می گیم که مثلا این خرمن گندم، این مثلا 100 ساعه که کیل داره این مکیال رو تعیین میکنه. گاهی هم میگیم که این گندم مثلا این گندم با 100 تا پیمانه مثلا پیمانه میشه، یعنی این پیمانه پیمانه است که 100 تاش، این برعکس گفتم، این گندم با این پیمانه 100 تاست، یعنی اگر پیمانه کوچکتر بود مثلا 200 تا بود، پیمانه بزرگتر بود مثلا 100 تا بود، این 50 تا بود. حالا که این کیل مثلا این پیمانه متوسطه، این گندم 100 تا از این پیمانه رو پر میکنه. هم گندم میتونه پیمانه رو تعیین کنه و بگی پیمانه چقدر گنجایش داره، هم پیمانه میتونه اون گندم رو تعیین کنه، هم کیل دلالت بر مکیال میکنه بر مقدار مکیال، هم مکیال دلالت بر مقدار کیل میکنه. در اینجا زمان کیل و حرکت مکیاله. زمان اندازه میگیره حرکت رو، حرکت میشه کیل شده، پیمان شده، پیمانه شده، و زمان میشود پیمانه. پس مکیال رو عبارت از حرکت میگیریم، کیل رو عبارت از زمان میگیریم. در نسخ مصحح مکیال و کیل نداره، مکیال و مکیل داره، یا مکیل و مکیال، در هر دو قسمت مکیال و مکیله، نه مکیال و کیل. وقت مکیل میشه کیل شده و حرکت، مکیال خود کیل میشه، میشه زمان، برعکس اینی که در نسخه ما هست. نسخه ما ظاهرا نسخه خیلی کاملی نباشه، حالا ممکنم از قبولش کنیم، ولی نسخه دیگه مکیال و مکیل دارند. وقت مکیال میشه همون کیل یعنی پیمانه که تطبیق میکنه بر زمان، مکیل میشه کیل شده که تطبیق میکنه بر حرکت. درست عکس اون چیزی که من توی عبارتی کتاب گفتم، در کتاب گفتم مکیال زمان است، مکیال حرکت است و کیل زمان، ولی اگر با اون نسخه بخونیم مکیال میشود هم زمان و مکیل میشود حرکت. حالا هر دو نسخه رو ثبت کنید، ربی نداره. مکیل به جای کل در هر دو جمله بنویسید مکیل. تا اینجا مطلب روشن شد که ما به توسط کل مکیل رو و به توسط مکیل کل رو اندازه گیری میکنیم، همچنین به توسط حرکت زمان رو و به توسط زمان حرکت اندازه گیری میکنیم. مثال دومی میزنند، حرکت رو با مسافت و مسافت رو با حرکت اندازه گیری میکنیم. مثال دومه برای اینکه ابهام مطلب برطرف بشه، چون مطلب یه مقدار مبهمه، چون یک کسی ممکن اینطور بپرسه چطور این شی اندازه میگیرد اون شی را و به عکس اونم این اندازه میگیره، چطور هر دو هم دیگر اندازه میگیره. قانونی که یکی از دیگری به اندازه بگیره، اینطوری به نظر ما میرسه، چطور شده هر دو دارن هم دیگر اندازه میگیرن؟ یه ابهامی توش هست. ابن سینا با دو مثال داره این ابهام برطرف میکنه. یکی این که مکیال و کیل یا به تعبیر دیگه مکیال و مکیل هم دیگر اندازه گیری میکنه، پس این نداره دو چیز هم دیگر اندازه گیری کنه. مثال دوم میزنه، حرکت مسافت رو با مسافت حرکت رو اندازه گیری میکنه، پس بازم هم نداره دو چیزی هم دیگر اندازه گیری کنه. اما این که مسافت حرکت رو اندازه گیری میکنه و به عکس، مثالش اینه. گاهی میگیم دو فرسخ حرکت کردیم، دو فرسخ حرکت کردیم، مقدار حرکت رو با فرسخ داریم تعیین میکنیم. فرسخ مسافته، فرسخ مقدار مسافته. میگیم حرکت ما دو فرسخ بود، ببینید حرکت رو داریم با دو فرسخ تعیین میکنیم، پس مسافت است که داره مقدار حرکت رو تعیین میکنه. گاهی میگیم مسافتی که ما حرکت کردیم به اندازه یه تیر پرتاب کردن بود، مسافت رو داریم با تیر پرتاب کردن تعیین میکنیم، تیر پرتاب کردن نوعی حرکته، مسافت رو داریم با این حرکت تعیین میکنیم. پس یه وقت حرکت رو به توسط مسافت تعیین میکنیم، میگیم که حرکت ما دو فرسخ بود، یک بار مسافت رو به توسط حرکت بیان میکنیم، میگیم مسافتی که ما تعیین کردیم، سلام میکنم، مسافتی که ما تعیین کردیم به اندازه یه تیر پرتاب کردن بود. هر دو جور ممکنه، هم حرکت رو با مسافت و هم مسافت رو با حرکت تقدیر کردن. پس مطلب تمام شد تا اینجا. تا اینجا توضیح دادیم که حرکت زمان رو تقدیر میکنه به یک نوع تقدیر، زمان حرکت رو تقدیر میکنه به دو نوع تقدیر. بعد گفتیم بین دلالت فرق، توضیح دادیم بین دلالت فرق یعنی چی. بعد بیان کردیم که این که حرکت دلالت بر قدر زمان میکند و زمان دلالت بر قدر حرکت میکند امر مشکلی نیست، نمونه داره. نمونهش اینه که کیل بر قدر مکیال و مکیال بر قدر کیل دلالت میکند، همچنین مسافت بر مقدار حرکت و حرکت بر مقدار مسافت دلالت میکنه. با این دو مثال ابهامی که در بحث بود برطرف کرد. تتمه بحثم وقتی برسم عرض میکنه. صفحه 165 این سطر 11 هم و بین الامرین فرق، اون دیگه این توضیح نمیخواد. حیث تقدیر، بله خب مثلا زمان به حرکت قدر میده، یعنی اصلا حرکت بی قدر رو صاحب قدر میکنه، ولی حرکت به زمان قدر میده، یعنی مقدم مؤخر براش درست میکنه به کمک مسافت. وقتی مقدم مؤخر درست کرد، حالت قدر عددی بهش میده، حالت قدر اتصالی که برای حرکت برای زمان از اول بود، چون زمان که اما متصل بود. حالا حرکت زمان رو تقدیر میکنه، یعنی براش اندازه مقدم مؤخر درست میکنه که بتونیم بشمریمش، بتونیم با عدد بیانش کنیم. بله حیث فرق میکنه، زمان به حرکت اصل قدر رو میده که قدر متصله، ولی حرکت به زمان اصل قدر رو نمیده، چون زمان خودش کم متصل و قدر داره، دیگه لازم نیست حرکت بهش قدر بده، بلکه میشه گفت کمیت مقدار رو میده، تعیین قدر رو میده، میشه گفت قدر منفصل میده، قدری که بتونه برای زمان عدد درست کنه. هر دوش میشه.
دوستو در اونجا که میگه به اندازه یک تیر، بازم یک تیر چقدر مسافت
کاری نداریم که حالا تعیینی که ما میکنیم تعیین کامله یا تعیین ناقص. یه وقت میگیم مثلا 2 متر، خب این 2 متر معینه، اما یه وقت میگیم یه تیر پرتاب کردن در عرف اون روز تقریبا یه ذره معین بود، نه کامل، ولی بالاخره اینم یه نوع تقدیره، اینم یه نوع تعیینه، ولو اون دقت متر رو نداره، چون ممکنه یه نفر پهلمون‌تر باشه، تیر پرتاب کردنش مسیرش بیشتر باشه، یا یه ذهی قوی‌تر باشه تیر رو بیشتر پرت کنه، یکی هم ممکنه ضعیف‌تر باشه. این اختلاف مختصر درش هست، ولی بالاخره صدق میکنه که تعیین شده. ما الان کاری نداریم به این که تعیینمون تعیین دقیقی است یا تعیین دقیق نیست، میخوام بگیم مسافت رو داریم با حرکت تعیین میکنیم، حالا ولو تعیین غیر دقیق. نه، اینو جلسه گذشته گفتیم، زمان سازنده حرکت نیست، ولی حرکت سازنده زمان هست. زمان به حرکت به زمان وجود میده، چون حرکت هست که منشأ پیدایش زمان میشه، اما زمان به حرکت وجود نمیده، زمان به حرکت مقدار میده.
همین که حرکت به زمان مقدار میده و از این جهت که هم وجود میده هم مقدار میده، هم
وجود نمیده و حرکتو حرکت. بله، حرکت به زمان هم وجود میده هم مقدار میده. مقداری که میده نه یعنی مقدار متصل، مقدار متصل ذات حرکته، اون ذاتش هر چیزی نمیتونه بده، وجود این ذات رو میده نه ذاتیت این ذات رو. هیچ وقت همونطور که خود ابن سینا میگه زردالو رو خدا میآفریند، نه زردالو رو زردالو میکند. اینطوره، اینم حرکت رو، حرکت زمان رو وجود میدهد، نه زمان رو زمان میکند یا زمان رو کم متصل میکنه. الان توضیح دادیم کم متصل نمیتونه بکنه، چون زمان ذاتاً کم متصل هست، احتیاج به حرکت نداره. از کدام میشمره، یعنی مقدار برش تعیین میکنه. حالا شاید هم به تعبیری میتونیم بگیم کمیت مقدار بهش میده، نه اصل مقدار رو، کمیت مقدار رو بهش میده، چون تعیین میکنه عددش. من 2 جور تعبیر کردم، یکی اینکه کم منفصل بهش میده، یکی اینکه کمیت مقدار بهش میده، ولی اصل مقدار رو حرکت نمیتونه به زمان بده، چون زمان خودش صاحب مقدار هست، نه صاحب مقداره، اصلا مقداره نه صاحب مقدار. اما دلالت علی القدر، این اما دلالت علی القدر تفصیل اون الامرینه که میگه بین الامرین فرق داره، تفصیلش میده، مثال با مثال هم تفصیل میده، 2 تا مثال هم میزنه، یکی مثال کیل و مکیال، یکی مثال حرکت و مسافت، که هر دو دلالت بر قدر دیگری میکنند. هم کیل دلالت بر قدر مکیال میکنه، هم مکیال دلالت بر قدر کیل میکند، این در مثال اول. در مثال دوم هم مسافت دلالت بر قدر حرکت میکنه، هم حرکت دلالت بر قدر مسافت میکنه، و این 2 تا دلالت ها فرق میکنن، در این 2 مثال هم فرق میکنن، در مانانی هم فرق میکنن. پس اما دلاله علی القدر توضیح بین الامرین فرق بونه. دقت کنید، من از اولی که وارد این کتاب شدم اشاره کردم که یکی از چیزهایی که من خیلی بهش اهمیت میدم و باید شما هم اهمیت بدید، ارتباط بین کلمات ابن سیناست. من زیاد شنیدم از خیلی ها، از بزرگان و کوچیکا، که کلمات ابن سینا ارتباط نداره، ابن سینا از یه شاخه به شاخه دیگه میپره، مطلب رو به مناسبت نمیاره. ولی این درست نیست، شفا کامل معلوم نشد. اگه معلوم بشه پیداست که ابن سینا تمام حرفاش ردیفه، مثل ریاضی آمده جلو، یعنی تمام مطالبش به هم پیوسته است، اینطور نیست که از هم گسیخته باشه. و من سعیم بر اینه که، یکی از سعیم، اگه توجه داشته باشم غافل نشم، سعیم اینه که ارتباطات رو درست کنم. میبینید تمام عبارت ها به هم بستگی داره، هیچ کدوم از هم جدا و پاروپوره نیست. اما دلال علی القدر فتارتن تکون و مثل ما یدل المکیال علی الکیل، و تارتن تکون و مثل ما یدل الکیل علی المکیال. اینا دیگه توضیح دادم، لازم نیست دوباره تکرار کنه. و چه ذالک تارتن تدل المسافه علا قدر الحرکه، و تارتن الحرکه یعنی تدل الحرکه علا قدر المسافه. اینم روشنه. فیقال تارتن مسیرت فرسخین، اینجا مسافت دلالت میکند بر قدر حرکت. میگه من به اندازه حرکت کردم به اندازه دو فرسخ. مسیر یعنی تقریبا حرکت، حرکت کردم، سیر کردم به اندازه دو فرسخ. ببینید حرکت رو به کمک فرسخ که مسافت داره تعیین میکنه، پس مسافت داره به حرکت قدر میده. و تارتن گفته میشود، یعنی تارتن یعنی یغالو، یغالو تارتن مسافت رمیته، مسافت یک تیر پرتاب کردن. این مسافت الان داره به وسیله یک تیر پرتاب کردن تعیین میشه که یک تیر پرتاب کردن نوعی حرکته. پس این نوع حرکت داره مسافت رو تعیین میکنه. تا اینجا مطلب تموم شد. بله، مثلا سیری مسیرات پرسخیم. بله، حالا البته سیری هم نگیرید عبارت منو میشه، سیری هم تقدیر نگیرید عبارت منو میشه، تقدیر بگیرید راحت تره. خب تا اینجا معلوم شد که حرکت به زمان و زمان به حرکت مقدار میده. یعنی حرکت یه مسافت فضایی داره یه مسافت زمینی داره، اینو میخواد بفرمایید. حرکت روم مسافتی که حواس داره حرکت این تیر روم مسافتی که حواس داره حرکت میکنه مسافت زمینی تعیین میکنه، اینو میفرمایید؟
میگم یعنی این حرکتی نیست که به مسافت مقدار،
حرکت داره به مسافت مقدار،
یه حرکتی انجام شده، ما الان به وسیله اون حرکت یه مسافت مشخص کردیم، الان به وسیله اون مسافت یه مسافت دیگه ای اندازه‌گیری
می‌کنیم. مثلا دو تا مسافت نداریم ما، من گفتم حالا مسافت هوایی مسافت زمینی، دو تا مسافت نداریم، یه حرکت با یه مسافت. حالا قبلا یه تیر پرتاب شده، اندازه تیر پرتاب کردن معلوم شده، خب اب نداریم. الان ما داریم با اون تیری که حرکتش معلوم است مسافت رو معلوم می‌کنیم. حالا یه جا دیگه هم این تیر قبلا پرتاب شد، مسافتش رو اندازه گیری کردیم، فهمیدیم که پرتاب تیر چه مقداره. ولی الان داریم چیکار میکنیم؟ الان پرتاب تیری که حرکتیست شناخته شده داره مسافت تیرو که ما چه کردیم تعیین میکنه. میگم ما به اندازه یک تیر پرتاب کردن امروز را رفتیم، مثلا امروز یا نیم ساعته را رفتیم. خب الان ببینید مسافت را رفتن خودمون رو داریم با این حرکت تعیین میکنیم.
این حرکت فقط یه نشانه است، یعنی قبلا یه تیری پرتاب شده، حالا یه مسافتی مشخصه، یعنی تو ذهن ما این که این تیر پرتاب کردن مسافتش چقدره، خود همون تیر پرتاب کردن مقدارش از همین مسافت گرفته. تیری پرتاب شده مثلا 100 متر،
همین جواب دادم الان دیگه. ببینید یه تعیین این که حرکت چقدر، این تیر چقدر حرکت میکنه، تعیینش رو قبلا کردیم. حالا تعیینم نکرده باشید، تعیینم نکرده باشید، میگم به اندازه یه تیر پرتاب کردن من امروز را رفتم یا مثلا یه ساعت را رفتم،
این پرتاب کردن خصوصیت نداره، بگیم 100 متر،
بگیم
یه چیز دیگه.
100 متر که خود مسافته، نه ما خواهم بگیم حرکت مسافت رو تعیین کنه، نه متر. متر اگه بخواد تعیین کنه مسافت رو که اون عیبی نداره، متر مسافت معین است، مسافت مبهم رو تعیین میکنه و اندازه میگه. ما میخوام بگیم حرکت مسافت رو تعیین میکنه، یعنی این تیر پرتاب کردن مسافت رو تعیین میکنه. تقریبا واضحه، نمیدونم کجا اشکال داره. بله،
اگر عبارت به این صورت بود راحت فهمیدم، مسافتی حرکت رو رمیت،
بله
خیلی راحت فهمیدم.
خب اگر این عبارت اینجوری میگفت که عبارت ابن سینا نمیشد، بله به عبارت یا آسون میشد که عبارت ابن سینا نبود، باید سخت گفته میشد.
همین رو بخواد
مثلا همینه دیگه، بله تقریبا میتونید برگردین به اون، ولی همینجور که عبارت آمده بدون تقدیرم میشه معنیش کرد، منتها یه مقدار مشکل تره.
این عبادت که الان مسافت به ربی اضافه شده، همه هر بیرون ازش دیدیم مسافت به ربی اضافه شده، ما میکنیم مسافت یا باییم مسافت و ربیت اندازه بگیم، داریم مسافت رو مسافت
همین ما نه مسافت و رمیتن، همین مسافتی که تو عبارت ذکر شده با رمیه دارید اندازه‌گیری میشه، همینو داره ابن سینا میگه، همین مسافتی که اضافه شده به رمیه همین رو داریم با این رمیه اندازه میگیریم، نه یه مسافت دیگه.
یعنی مسافت و فی رمیه،
حالا دیگه هر جور ببینید معنا روشنه، هر جور میخواد بگیرید. مسافت و رمیتن یعنی مسافتون لرمیته، لامم تقدیر لامم بگیرید ابنته، تقدیر من دیگه نیست، نه مسافتون فی رمیته، نه فی نیست، برعکسه، رمیه در مسافته، نه مسافت در رمیه است،
مسافتی که در حرکت یک رمیه است،
یه خود تکلف داره، اب نداره، هر جو میتونید معناش کنید، بالاخره مطلب روشنه، مطلب روشن عبارت هر جو میخواد معنی کنه، خیلی بنده این مسئله نشد. خب حالا معلوم شد که حرکت زمان رو و زمان حرکت رو اندازه میگیره، کدومشون اصلا کدومشون فرق، هر دو دلالت بر کمیت میکنن، هم حرکت دلالت بر کمیت زمان میکنن، هم زمان دلالت بر کمیت حرکت میکنه، هر دو دلالت بر کمیت میکنه، منتها یکی به ذات یکی به غیر، زمان به ذات دلالت میکند بر کمیت چون ذاتش کمه، اما حرکت به غیر دلالت میکند بر کمیت چون حرکت باید شی رو تقسیم کند به مقدم و مؤخر، بعد از طریق مقدم و مؤخر این شیء اندازه گیری بشه، هر دو دلالت میکنن بر کمیت دیگری، اما یکی دلالتش به ذات است، دیگری دلالتش به غیر است، و پیداست که اون که دلالتش به ذات است در واقع مقدار رو به اون که دلالتش به غیر است میدهد، وقت بعد اون که صاحب مقدار شد بر میگرده این رو اندازه گیری، زمان به حرکت مقدار میده، بعد حرکت که صاحب مقدار میشه برمیگرده زمان رو اندازه گیری میکنه، پس یکی از این دو که هر دو معطی قدرند، یکی به ذات معطی است، دیگری به غیر معطی است، و در واقع معطی همون به ذات است نه به غیر، پس درسته که هر دو به هم قدر میدن، ولی قدر دادنشون با هم مساوی نیست، اون به ذات قدر میده اون به غیر، لکن الذی یعطی المقدار للآخر هو احدهما، به ظاهر هر دوشون دارن به هم قدر میدن، ولی در واقع اونی که عطا میکند مقدار رو به دیگری یکی از این دوست، یعنی اون که به ذاته، یعنی زمان که به ذات مقداره، و هو الذی هو به ذاته قدرون، اونی که عطا کننده است همونی است که ذاتن قدره، یعنی به ذات مقدار است نه اونی که به غیر مقدار است، یعنی زمان، منظور زمانه،
تو این تعبیر در زمان
مسافت به ذات مقداره، در مسافت و حرکت مسافت به ذات مقدار کم متصله، مسافت کم متصله، مسافت رو عرض میکنم نه جسم و زمین رو نمیگم، زمین کم متصل نیست، صاحب کم متصل مقدار، صاحب مقدار اون مسافت، از مسافت به قید مسافت بودن کم متصله، خب ولی ان زمان متصلون، توجه کنید این عبارت رو به مطالب قبل مرتبط کنید، جداش نکنید، تا حالا ما گفتیم که زمان ذاتن متصله، چون کم متصله، ذاتن کم متصله، به توسط حرکت صاحب کم منفصل میشه، یعنی صاحب اجزایی میشه بعد که بعضی ها مقدمن بعضی با آخره، که عدد درست میشه. گفته میشه مثلا 5 تا بخش مقدم داری، یا گفته میشه 5 روز. 5 روز هم همینه دیگه، روز اول مقدمه بر روز دوم، دوم مقدمه بر سوم، سوم مقدمه بر چهارم. هب با مقدم مؤخرها داریم این زمان رو تقسیم میکنیم به یک هفته، یک ماه، یک سال، چند سال. حرکت است که داره زمان رو به این اجزا تقسیم میکند، و این اجزا اجزایی هستن که کأنهو به زمان عدد میدهد. این الان توضیح دادیم. پس زمان ذاتاً کم متصله، به کمک حرکت تسامحاً میگیم کم منفصله. این تا اینجا روشنه. حالا ابن سینا اینو میگه، چون زمان ذاتاً متصله با خصوصیت، با خصوصیت کم متصل اندازش میگیریم، میگیم طبیلون و قصیرون. طبیل و قصیر مال عدد نیست، به عدد نمیگیم طولانی کوتاه، به مسافت، به کم متصل میگیم کوتاه یا بلند. خط مثلا بلند یا کوتاه است. زمان چون ذاتن متصله با اندازه مخصوص متصل تبیین میشه، گفته میشه طبیلون و قصیر. چون به کمک حرکت یک حالت کم منفصلی پیدا میکند، مثل عدد تعیین میشه، مقدارش مثل عدد تعیین میشه. در عدد میگیم کثیرون و قلیلون، زمان هم همینطور. زمان میگیم کثیرون و قلیل، زمان زیادی است من اینجا ایستادم، یا زمان کمی است، خیلی کم منتظر شدم. این کم و زیاد در واقع مال عدده، نه مال کم متصل. در کم متصل عبارت طبیلون و قصیرون رو به کار میگیریم، در کم منفصل عبارت کثیرون و قلیلون رو. برای زمان هر دو رو به کار میبریم. علتش همینه، علتش همینه که زمان ذاتاً کم متصله، پس طبیلون و قصیرون در مدش به کار میره، ولی به کمک حرکت حالت کم منفصل پیدا میکنه، لذا کثیرون و قلیلون گفته میشه. توجه میکنید این مطلبی که داریم میگیم با مطلب قبل مرتبطه؟ وضاحه به نظر میسه که ارتباط نداره، یه مطلبی جدیدیه، ولی نه جدید نیست، همون مطلب قبل رو داره توضیح میده. میگه چون این چنین است که زمان ذاتاً متصل است و به وسیله حرکت منفصل است، به این جهت دو جور دربارش نظر میدیم و دو جور اندازش میدیم. ولأن الزمان متصل فی جوهره صلح ان یقال طبیل و قصیر. بعد از صلح ویرگول داره، ویرگول رو باید خط بزنید. ولأن الزمان متصلون فی جوهره، این ولأن تعلیل مقدم نیست، تعلیل برای مؤخره، یعنی تعلیل برای صلح هست که بعدن میاد. چون زمان در جوهرش و در ذات متصله، یعنی یک کم متصله، صلاحیت دارد که دربارش گفته شود طبیل و قصیر. ولأنه عددون، زمان عدده یعنی کم منفصله، اما بالقیاس الى المتقدم و المتأخر الى موضعه، چنانچه توضیح دادیم بالقیاس الى المتقدم و المتأخر عدده، خودش عدد نیست، خودش واحد پیوسته است، متصل، یکی بیشتر هم نیست، اما بالقیاس الى المتقدم و المتأخر عدده و اندازه گیری میشه. ولأنه عددون صلح ان یقال قلیل و کثیر. این لأنهون باز تعلیل است برای مؤخر، یعنی برای صلاحی که بعدا میاد. و لأنه عددون صلاحان بقال قلیل و کثیر. خب در زمان دو اطلاق داشتیم، یکی طبیلون و قصیرون، یکی هم قلیلون و کثیرون. اطلاق اولمون به لحاظ ذاتش بود، اطلاق دوممون به خاطر اون چیزی بود که حرکت بهش عطا میکرد، یعنی تقدم و تأخر. حالا ایشون میفهمد در حرکت هم همین دو اصطلاحو داریم، در حرکت هم همینطور میگیم حرکت طولانی، حرکت کوتاه، حرکت زیاد، حرکت کم. در حرکت هم این دو چیز رو داریم، این دو اصطلاحو داریم. یعنی به تعبیر خود ایشون برای حرکت هم خواص متصل رو قائلیم، هم خواص منفصل رو، همونطور که برای زمان این کارو میکردیم. برای زمان هم خواص یا خاصیت کم و متصل رو به کار بردیم، طبیل و قصیرون گفتیم، هم خاصه کم منفصل رو به کار بردیم، قلیل و کثیرون گفتیم. در حرکت هم همینطور، در حرکت هم ما هر دو خاصه رو به کار می‌بریم. بعد می‌فرماید ولی این داشتن دو خاصه در زمان می شود به ذات، در حرکت می شود به غیر. دوباره به ذات و به غیر اینجام درست میکنه که حالا وقتی رسم عرض میکنه و کذاله تل حرکت، یعنی حرکت هم مثل زمانه، هم حکم متصل دارد و طبیعی و قصیرون در بارش گفته میشه، هم حکم منفصل دارد قریبون و کسیرون در بارش گفته میشه. فانها یعنی حرکت، یعرض لها اتصال و انفصال. فیقال علیها یعنی یهمل علیها، یهمل بر حرکت هم خواص متصل مثلا طبیعون و قصیرون، هم خواص منفصل یعنی قریبون و کسیرون. لکن یعرض ذالک لها من غیرها، حرکت ذاتن این حالت اتصال و انفصال رو نداره، چون حرکت نه متصل نه منفصل، اصلا کم نیست، حرکت کم نیست، نه کم متصل نه کم منفصل. اتصالش رو یعنی کم اتصال متصل بودنش رو از زمان میگیره، منفصل بودنش هم از زمان میگیره، اصلا کمیتش رو از زمان میگیره. بله، یعنی اصلا به طور کلی زمان بعد از اینکه کم متصل که هست منفصل هم میشه، بعد هر دو رو به حرکت هم میده. لیکن یه عروض زالک، زالک یعنی هر یک از اتصال و انفصال، یه عروض لها یعنی للحرکه، من غیرها یعنی از ناحیه غیر حرکت یعنی از ناحیه زمان، هر دوش از ناحیه زمان میگیره، زمان فقط یکیش از حرکت گرفت، یکیشو به ذات داشت، تازه از حرکت فقط انفصال رو گرفت، کمیت رو نگرفت، کمیت که مال خودش بود. خب پس حرکت چی داره؟ الان همه چیز که از زمان گرفت، قدرش رو از زمان گرفت، چه قدر اتصال، قدرش رو از زمان گرفت، اتصال و انفصالش هم که به برکت زمان بود، پس خودش چی داره؟ میگه چیزی که اختصاص به حرکت داره و خاصه حرکت به حساب میاد سرعت و بوده، سرعت و بود خاصه حرکت، و الا اتصال و انفصال یا کمیت و مقدار اینا مال حرکت نیست، اینا عاریتن از زمان به حرکت رسیده. والذی هو اخص بها، چیزی که اون چیز اخص است به حرکت، سریعوبتی کلمه اخص رو به کار میبره، نخواسته رو، نمیخواد بگه سرعت و بود خاصه حرکته، میخواد بگه در زمان هم میتونید یه جوری به کار ببرید، در مسافت هم میتونید به کار، در متحرک هم میتونید به کار ببرید، ولی این نسبت به حرکت اخصه، این سرعت و بعد نسبت به حرکت اخصه، یعنی خاص‌تره، اختصاص دارتره، اخص منظور یعنی اختصاص دارتر، اختصاصش به حرکت بیشتره تا به چیزای دیگه، ولی سرعت و بعد شما در جای دیگه میتونید به کار ببرید، ولی اصلش مال حرکته، اصلش ما رو حرکت به بقیه از طریق حرکت میرسه. و لذی هو، چیزی که اون چیز اختصاص دارتر است به ها به حرکت، سریعوبتی است. خب مطلب تمام شد. ابن سینا خواهد کل فصل رو جمع کنه، میگه دو تا آن داشتیم دیگه، ما از بحث آن رسیده بودیم به اینجا، داشتیم مطالب میگفتیم، حالا برمیگرده دوباره به اصل بحث. دو تا آن داشتیم، یکی آن فاصل، یکی آن سیال. روشن کردیم که آن فاصل وجود بالقوه داره، آن سیال وجود بالفعل داره. فقط دللنا یا دللنا، دلیل آوردیم یا راهنمایی کردیم که آنی که وجود بالقوه دارد چیست و آنی که وجود بالفعل دارد چیست. آنی که وجود بالقوه داره آن فاصله، آنی که وجود بالفعل دارد آن سیاله، که همینا توضیح داده شد، یه چیز به تکرار نداره. فقط دللنا، راهنمایی کردیم یا دللنا، دلیل آوردیم بر نحو وجود آن، بر نحو وجود آن، بالفعل، بالفعل قید آن نیست، قید وجوده، بر نحو وجود بالفعل آن، این کان له وجود بالفعل، اگر آن وجود بالفعل داشته باشه، که آن سیال رو ما با اگر شروع کردیم، قطعیش نکردیم، آن فاصل گفتیم با فرض درست میشه، آن سیال رو گفتیم اگر داشته باشیم، که یادتون باشه با اگر شروع کردیم، لذا اینجا هم همینو میگه، ان کان للآن وجود بالفعل، ما فهموندیم که کدام آن است که وجود بالفعل دارد، اون آن سیال بود، و علی نحو وجوده بالقوه، راهنمایی کردیم به نحوه وجود آن، اون هم وجود بالقوه است، بالقوه هم در اینجا قید وجوده، همونطور که بالفعل اونجا قید وجود بود. خلاصه این که وجود بالفعل آن رو گفتیم چیست، وجود بالقوه آنم گفتیم چیز، کدام آن وجود بالفعل دارد، کدام آن وجود بالقوه دارد، همه توضیح داده شد، بحث ما در آن تمام شد. فصل بعدی دیگه بحث در آن نیست، فصل بعدی بحث در اشکالات مربوطه به زمان. بحث آن سنگین بود، خیلی هم طول کشید. بحث اشکالات بر زمان که فصل بعد ماست خیلی آسان‌تر از این فصله. ان شاء الله خودتون تر بتونید بخونید.